این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. اگر همینک به ما میپیوندین به شما خوش آمد میگیم. در بامداد پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 5 ماه می 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق محمد زرقامی و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر امروز، گذشته از ادامه مهم ارائه مهمترین خبرها، مطالب متنوع دیگه‌ای هم تقدیم میتون میکنیم. از هوای کشور شروع کنیم. امروز در شمال غربی و شمال شرقی کشور هوا ابری و بارانیه. در استانهای غرب کشور نیمه ابری، گاه تمام ابری. از شمال کشور تا جنوب در گذر از اصفهان، شیراز، کرمان و شهرهای استان خوزستان و همچنین تهران هوا آفتابی خواهد بود. در بعد از ظهر از مقدار ابر و باران در مناطق بارانی شمال غربی و شمال شرقی کاسته میشه. دمای هوا در اغلب شهرها هم اندکی از دیروز بالاتر میره. همینک در زنجان، سنندج، کرمانشاه، همدان، بروجرد و علیگودرز دمای هوا بین 8 تا 9 درجه بالای صفر. در اردبیل، چاروس، تبریز، ارومیه، قزوین، ایلام و اصفهان 10 درجه بالای صفر. در مشهد، تهران، کرمان و سمنان 14 درجه. در شیراز و شاهرود 12 درجه. در زاهدان، یزد و گرگان 18 درجه. در اهواز 21 درجه. در آبادان و بم 23 درجه. در بندرعباس و بوشهر 27 و 25 درجه. به ترتیب دمای هوای تهران هم از دیروز اندکی گرمتر میشه و در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 25 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها هم آبادان، بندرعباس و ایران شهر هستند با حد اکثر 36 درجه بالای صفر. خب پس از شنیدن وضع هوا بار دیگه با محمد زرقامی وعده داریم. آقای زرقامی، برخی شنوندگان که تازه به ما پیوستند بی صبرانه منتظر شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیرند. منم بیشتر از این حرف نمیزنم و رشته سخن دست شما.
خواهش میکنم. پس شروع میکنیم خبرها رو از گزارشی که کنگره آمریکا منتشر کرده و در گزارش جدید خودش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به ارتباط با القاعده متهم کرده. در این گزارش که روز چهارشنبه توسط کمیسیون ضد تروریسم سنای آمریکا منتشر شده، اومده که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و جنوب آسیا روابط کاری قوی رو با شبکه القاعده ایجاد کرده. مقام‌های ایرانی در گذشته اتهام ارتباط با گروه القاعده رو رد کرده بودند. اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت عکس‌های جسد اسامه بن لادن پس از اینکه توسط ارتش آمریکا کشته شد منتشر نشه. مقام‌های آمریکایی که این عکس‌ها رو دیدند آنها رو وحشت‌آور و مخوف خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال داره که در صورت انتشار این عکس‌ها موج خشم و واکنش شدید عمومی علیه ایالات متحده آمریکا در جهان اسلام ایجاد شود. از سوی اریک هولدر، دادستان کل ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد کشتن اسامه بن لادن قانونی بوده و رهبر القاعده هیچ تلاشی برای تسلیم شدن انجام نداده. دادستان کل آمریکا همچنین گفته اگر اسامه بن لادن خود را تسلیم می‌کرد یا تلاشی برای تسلیم شدن نشان می‌داد، نیروهای آمریکایی می‌پذیرفتند. همچنین هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، گفته مردم کشورش از مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده خوشحالند. آقای زیباری در گفتگویی که با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه داشته، بن لادن رو تجلی شر خواند و گفت کشته شدن رهبر القاعده به روحیه هوادارانش ضربه خواهد زد. اسامه بن لادن بامداد دوشنبه توسط نیروهای ویژه آمریکایی در شهر ایبت آباد پاکستان کشته شد. و باز هم در خاورمیانه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیمان آشتی میان دو گروه فلسطینی فتح و حماس را محکوم کرد. آقای نتانیاهو که در لندن به سر می‌برد، روز چهارشنبه این پیمان را ضربه شدید به صلح و پیروزی بزرگ برای تروریسم خواند. حماس و فتح روز چهارشنبه در قاهره پیمان اتحادی را امضا کردند تا به اختلافات 4 ساله خود پایان دهند. گروه فتح از گفتگوهای صلح با اسرائیل حمایت میکند، در حالی که حماس خواستار نابودی این کشور است. سارا شورت، جوان آمریکایی که به همراه دو دوست خود در نزدیکی مرز ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و مدتی پیش آزاد شد، اعلام کرد برای محاکمه به ایران باز نخواهد گشت. خانم شورت روز چهارشنبه در بیانیه‌ای علت این تصمیم را افسردگی ناشی از دوره بازداشتش در ایران اعلام کرد و به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که بازگشت به ایران ضربه بیشتری به او وارد خواهد کرد. جاش پتال و شین باور، دو آمریکایی دیگر که همراه سارا شورد 21 ماه پیش در مرز ایران و عراق دستگیر شدند، هنوز به اتهام جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برند. سارا شورد سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. و سرانجام این که بر اساس عکس‌هایی که سایت ریاست جمهوری از جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت منتشر کرده، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در این جلسه حضور نداشته است. خبرگزاری‌های فارس و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز چهارشنبه اعلام کردند جلسه هیئت دولت به ریاست محمود احمدی نژاد و با حضور حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. اما گزارش‌های تایید نشده‌ای وجود دارد که وزیر اطلاعات به درخواست رئیس جمهوری جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت را ترک کرده است. سایت فرارو نزدیک به اصولگرایان اعلام کرده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پس از حضور آقای مصلحی از او خواسته جلسه هیئت دولت رو ترک کنه.
با سپاس از محمد زرقامی که ساعت هاست سر کار و ساعت کارش زیاد شده، خسته نباشین.
خواهش میکنم.
حالا بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. یونسکو جایزه آزادی جهانی مطبوعات سال 2011 را به احمد زیدآبادی اهدا کرد در حالی که خودش همچنان در زندان به سر می‌برد. یک بار دیگه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم و این بار درباره بازی روز چهارشنبه سپاهان در برابر الهلال عربستان با او گفتگو می‌کنیم. پس از شنیدن سومین ترانه امروز، نوبت به شماره دیگری از سلسله برنامه‌های 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی میرسه و امروز مراد ویسی درباره 28مین سالگرد توقیف موقت روزنامه اطلاعات برای ما خواهد گفت. و سرانجام در همراهی علی ناظمی از تازه‌های جهان موسیقی خبر می‌گیریم. یونسکو، نهاد فرهنگی علمی وابسته به سازمان ملل متحد، جایزه آزادی جهانی مطبوعات برای سال 2011 میلادی را به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار ایرانی، اهدا کرد که خودش در زندان به سر می‌برد. احمد زیدآبادی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر و پس از محاکمه به 6 سال حبس محکوم شد، هماکنون در زندان و مراسم اهدای جایزه با تأکید بر عدم آزادی او برگزار شد. نادر صدیقی در واشنگتن.
در مراسم اهدای جایزه سال یونسکو که در آخرین روز کنفرانس سالانه یونسکو برای بررسی میزان آزادی مطبوعات در جهان و دفاع از رسانه‌ها در برابر یورش علیه استقلال آنها برگزار شد، خانم ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو گفت که انتخاب آقای احمد زیدآبادی به عنوان برنده جایزه آزادی جهانی مطبوعات در سال 2011 به پیشنهاد 12 تن اعضای هیئت داوران که جملگی روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مستقل هستند صورت گرفته است. مدیر کل یونسکو افسود که برای دعوت از آقای زیدآبادی با همسر وی تماس گرفته شد که او در پاسخ به زندانی بودن و عدم امکان شرکت این روزنامه‌نگار در مراسم اهدای جایزه اشاره کرد. در کنفرانس 3 روزه یونسکو برای بررسی میزان آزادی مطبوعات در جهان، خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز طی پیامی با تأکید بر اینکه دولت‌ها باید حقوق اعضای خانواده مطبوعات را پاس بدارند گفت، امروزه در چندین کشور روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و سایر افرادی که در امر مبادله اطلاعات عمومی فعالند، توسط کسانی که از مبادله آزادانه اطلاعات بیمناکند، سانسور می‌شوند، مورد تهدید قرار می‌گیرند، به زندان می‌افتند و در مواقعی نیز به قتل می‌رسند. خانم کلینتون گفت قرن 21 عرصه‌های گسترده‌تری را در دسترس روزنامه‌نگاران قرار داده، ولی در همان حال خطرهای جدیدی نیز آزادی بیان را تهدید می‌کند. ما باید به تلاش خود ادامه دهیم تا روزنامه‌نگاران و شهروندان در همه جا در ابراز عقاید خود آزاد باشند. جایزه سازمان یونسکو به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سال 1997 میلادی به نام گیلرمو کانو ایسازار، روزنامه‌نگار فقید کلمبیایی، از سوی سازمان یونسکو به وجود آمد و هر سال در سوم ماه می که روز جهانی آزادی مطبوعات نامیده می شود، برای قدردانی به یک فرد یا سازمان و یا نهادی که سهم ارزنده‌ای در دفاع و یا ترویج آزادی مطبوعات در جهان داشتند، اهدا می شود. گیلرمو کانو ایسازا، روزنامه نگار کلمبیایی، در 17 دسامبر 1986 میلادی و هنگام خروج از ساختمان روزنامه ال اسپکتادور در بوگوتا مورد سوء قصد دو تروریست مافیای مواد مخدر قرار گرفت و در دم جان سپرد. در مراسم اهدای جایزه یونسکو به آقای زیدآبادی این نکته نیز یادآوری شد که علاوه بر او دست کم 26 روزنامه‌نگار دیگر هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند. همراه با لوح روز جهانی آزادی مطبوعات به نام یونسکو، گیلرمو کانو یک جایزه نقدی 25,000 دلاری نیز به آقای احمد زیدآبادی تعلق گرفت. سال گذشته نیز انجمن بین المللی روزنامه ها جایزه ارزنده خود به نام قلم طلایی را به این روزنامه‌نگار ایرانی اهدا کرده بود.
در آخرین مسابقه هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم سپاهان ایران با تساوی 1-1 در برابر الهلال عربستان 10 امتیازی شد. برای نگاهی به کیفیت بازی روز چهارشنبه تیم سپاهان در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی هستیم. آقای روشنزاده، صبح بخیر به شما.
صبح بخیر به شما و شنوندگان ارجمند رادیو فردا.
آقای روشنزاده، نقطه ضعف‌ها و نقاط مثبت سپاهان چی بود در این بازی؟
ارشد حضورتون، اولا تیم الهلال عربستان آمده بود به اصفهان که سپاهان رو شکست بده، شکست خودش رو در حقیقت جبران بکنه، چون سپاهان در بازی رفت در عربستان الهلال رو شکست داده بود و عرب‌ها اومده بودن برای جبران اون شکست. گل اول رو همونها زدند و بعد از این گلی که سپاهان خورد، من باید بگم یه مقدار شیرازه تیم از هم پاشید و به هم ریخت و الهلال سوار بر بازی بود، اما خوشبختانه سپاهانی‌ها خیلی زود به خودشون اومدن و تونستن با ضربه‌ای که نوید کیا زد گل خوردر جبران بکنن و بازی رو 1-1 مساوی بکنن که این در حقیقت گل نوید کیا نجات بخش تیم بود. به طور کلی سپاهان در طول این بازی‌ها سه بازی رفت رو خیلی خوب انجام داده، هر سه بازی رو برده بود، یعنی سه بازی اول رو 9 امتیازش رو کسب کرده بود، ولی در دور برگشت در بازی‌های دور چهارم و پنجم فقط 1 امتیاز کسب کرده، یعنی یک باخت داشته در مقابل القرافه قطر به یه مساویات دیشب در برابر الهلال عربستان، یعنی بالا و پایین زیاد داشته و بازی آخر سپاهان هفته آینده است در مقابل تیم الجزیره امارات متحده عربی در امارات.
آقای روشنزاده، شانس سرگروه شدن سپاهان در گروه خودش همچنان باقیه؟
بله بله، الان سپاهان و الهلال عربستان هر دو 10 امتیازی هم و در صدر جدول گروه قرار دارن، با پیروزی هم که دیشب تیم القرافه قطر در برابر حریفش الجزیره کسب کرد، اون تیم هم 7 امتیازی شده و شانس انتخاب شدن داره، یعنی شانس داره که هفته آینده یه پیروزی در مقابل الهلال کسب کنه و 10 امتیازی بشه اون تیم هم. اون چی که برای سپاهان مهم هست و اهمیت داره اینه که این سرگروهی رو حفظ بکنه که صدر جدول باشه و در پایان مسابقات گروهی، یعنی هفته آینده، همچنان تیم اول گروه خودش به حساب بیاد که از امتیاز میزبانی برخوردار بشه در دور 1/8 نهایی. چون میدونید هر تیمی که در گروه خودش اول بشه در مرحله 1/8 نهایی میزبان خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای روشنزاده.
خواهش میکنم.
خب، نوبت شنیدن سومین ترانه امروز رسیده به نام منصفانه نیست با صدای لیلی آلن. لیلی آلن خواننده و مجری تلویزیون بریتانیا، دختر جوان بازیگر و آهنگساز کیت آلنه. او که خوانندگی رو از سنین نوجوانی آغاز کرده، اولین آلبومش رو در سال 2006 منتشر کرد. دومین آلبوم او به نام من نیستم تویی با استقبال فراوانی روبرو شد و به صدر جدول بهترین های بازار موسیقی بریتانیا و استرالیا رسید. فعلا به ترانه منصفانه نیست از این آلبوم گوش میکنیم. Dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get.
every damn hard done by. I spent ages giving head, then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting, maybe you're the one for me. There's just something that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. It's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise, and it's apparent it's all over.
و اینک وقت شماره دیگری از سلسله برنامه‌های روزنگار 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی رسیده که مراد ویسی تهیه کرده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
بند پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به تو رو کردن که بهترین کار
کنه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
چهاردهم اردیبهشت سال 1362 یادآور توقیف موقت روزنامه اطلاعات به دستور مستقیم آیت الله خمینی است. روزنامه اطلاعات پس از آن توقیف شد که بخشی از کتاب اقتصاد اسلامی مرتضی مطهری در آن به چاپ رسیده بود و این در حالی بود که آیت الله خمینی توصیه کرده بود تا زمان حل اختلافات بر سر دیدگاه‌های اقتصادی مرتضی مطهری روزنامه اطلاعات از چاپ این مطالب خودداری کند. مدیر روزنامه اطلاعات در آن زمان حجت الاسلام محمود دعایی بود که از یاران نزدیک آیت الله خمینی در دوران تبعید در نجف به شمار می رفت. محمود دعایی که بعد از پیروزی انقلاب سال 57 رابطه نزدیک خود با آیت الله خمینی را حفظ کرده بود، نماینده وی در روزنامه اطلاعات بود. در آن سالهای اول انقلاب آیت الله خمینی معتقد بود روزنامه‌های منتقد از آزادی مطبوعات علیه حکومت سوء استفاده کردند و به همین دلیل بسیاری از روزنامه‌ها بعد از حمله آیت الله خمینی به مطبوعات تعطیل شد.
اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم.
اما حکایت توقیف سه روزه روزنامه اطلاعات در سال 1362 حکایتی متفاوت از توقیف بقیه روزنامه ها بود. آنگونه که منابع نزدیک به روزنامه اطلاعات روایت می کنن، در سال 62 بر سر درستی یا نادرستی دیدگاه های اقتصادی مرتضی مطهری که از تئوریسین های اصلی جمهوری اسلامی به شمار می رفت، بین نخبگان حاکم بر جمهوری اسلامی اختلاف افتاده بود و برخی برداشت‌های مرتضی مطهری از اقتصاد اسلامی را نادرست می‌دانستند. در همان ایام روزنامه اطلاعات در حال چاپ دیدگاه‌های اقتصادی مرتضی مطهری به شکل پاورقی بود و آیت الله خمینی به محمود دعایی گفته بود فعلا دست نگه دارد و چاپ مطالب مربوط به دیدگاه‌های اقتصادی مرتضی مطهری را به طور موقت متوقف کند. با این وجود در همان روزها چاپ مطالب در روزنامه ادامه یافته بود و مدیر مسئول روزنامه اطلاعات که از ادامه چاپ مطالب در روزنامه مطلع شده بود دستور جمع‌آوری صفحات میانی و لایی روزنامه و عدم توزیع آنها را در سطح شهر داده بود. اما مشکل آنجا بروز کرده بود که آیت الله خمینی شخصا روزنامه را دیده و از نبود صفحات لایی و میانی در آن سوال کرده بود. سپس فردی را برای خرید روزنامه به خیابان جماران و سپس به میدان تجریش در شمال شهر فرستاده بود، ولی در آنجا نیز روزنامه‌ای با صفحات لایی و میانی پیدا نشده بود. در نهایت در خیابان انقلاب روزنامه اطلاعات را با صفحات لایی پیدا می‌کنند و به نزد آیت الله خمینی می‌برند. آیت الله خمینی با دیدن دو نسخه متفاوت روزنامه اطلاعات، یکی با مطالب مطهری و دیگری بدون آن، عصبانی شده و آن را توهین دستاندرکاران روزنامه اطلاعات به شعور خود تلقی کرده و دستور توقف انتشار روزنامه اطلاعات را می‌دهد. تلاش محمود دعایی مدیر روزنامه اطلاعات و نماینده وقت مجلس برای تماس با آیت الله خمینی و توضیح موضوع به جایی نمی‌رسد. پادرمیانی روزهای بعد اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای نیز مانع از توقیف روزنامه اطلاعات در روز بعد نمی‌شود، تا اینکه پس از 3 روز آیت الله خمینی بالاخره رضایت داده و دستور چاپ مجدد روزنامه اطلاعات را می‌دهد. و البته در پیامی که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود، محمود دعایی را نیز مجدداً مورد تایید قرار می‌دهد.
خب موافقین با علی ناظمی دیدار داشته باشیم ببینیم چه خبرهایی برای ما دارید از جهان موسیقی؟ خب پس اگه موافقین، آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، همچنین امیدوارم که شنوندگان این برنامه صبح خیلی خوبی شروع کرده باشن.
آقای ناظمی، یکی از خبرهایی که شنیدیم خبری است درباره دومین جشنواره موسیقی حماسی راک در تهران.
بله، این نمایشگاه رو کنسرواتوار تهران برگزار میکنه. این مرحله مرحله‌ای که از استعدادهای جوان خواستن که بیان کاراشون رو ارائه بکنن و حالا علاقه‌مندان میتونن که این کاراشون رو به اونجا بفرستن. البته بیشتر معطوف به موضوعهای ضد جنگ، موضوعهای در واقع مربوط به ایران، خلیج فارس و جنگی که به ایران تحمیل شده بود.
آقای ناظمی، در جشنواره جهانی نوازندگان ساز عود در مراکش یک هنرمند ایرانی هم به روی صحنه میره.
بله، مجید ناظم‌پور هنرمندیه که در واقع نوازنده متبحری در این ساز و البته محقق و این ساز رو به خوبی میشناسه و کتابای بسیاری رو درباره این ساز ارائه کرده و اون امروز اجرا میکنه.
چه ترانه هایی رو قرار اجرا کنه؟
قراره که یک سری تکنوازی کنه و قراره که یک سری از ترانه های ایرانی رو با آواز اونجا اجرا کنه، از جمله تنظیم جدید از آهنگ مرغ سحر، آهنگی که در واقع اون رو قراره مجید ناظم‌پور تقدیم کنه به کشته شدگان در راه آزادی کشورهای مصر و لیبی و تونس. میدونیم که در واقع اهالی شمال آفریقا کسایی هستند که این ساز عود رو زیاد میزنن و در این جشنواره که در مراکش برگزار میشه حضور دارن. این اجرا رو خیلی ها اجرای محمد رضا شجریان میدونن، اما همه میدونن که این ترانه سرودی شاعر بزرگ ملک الشعرای بهاره. خیلی ها فکر میکنن که این آهنگ در اعتراض به محمد علی شاه یا بستن مجلس بوده و یا خیلی ها این رو در اعتراض به سیاست های رضا شاه میدونن.
بلبل پر بست ز کنج قفس در نغمه آزادی نوع بشر سرام و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن. آشیانم داده بر باد ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن
خب از شمال آفریقا به قاره آمریکا میریم. استیون تایلر خواننده جنجالی موسیقی راک آمریکا و خواننده گروه آیرو اسمیث که به اون بزرگترین گروه راک آمریکا لقب دادن در این روزها چند بار خبرساز شده. اونم خبرهای جنجالی. داستان چیه؟
دو تا جمله مختلف و توی دو تا مصاحبه مختلفش گفته بوده که همه خیلی تعجب کرده، خیلی هم جالب بوده. اول از همه گفته بودش که از وقتی که از شهر خودش در باستن به لس آنجلس رفته در غرب آمریکا، با جانی دپ بازیگر و هنرپیشه معروف سینما خیلی همکاری میکنه و با اون آهنگسازی میکنه و البته بیشتر وارد جزئیات نشد و نگفت که این آهنگسازی به چه صورته. اما در مصاحبه بعدی راجع به اعتیاد خودش فاش کرد که چگونه آلوده اعتیاد بوده و چقدر زندگی خودش رو نابود کرد به خاطر اعتیاد به مواد مخدر. اون گفته بودش که نزدیک به میلیون ها دلار رو فقط صرف اعتیاد توی این سالها کرده. البته گفتش که 18 ماهی که کاملا پاک پاک و دیگه برنگشته به سراغ اعتیاده.
و یکی از آهنگایی هم که اجرا کرده بیانگر همین موضوع مثل این که
بله، آهنگ شگفت آور، آهنگی که توصیفی از خودشه که دست و پنجه نرم کرده با مشکلات اعتیاد. و این آهنگ در سال 1993 خیلی آهنگ بزرگی بود و خیلی پرطرفدار بود و البته ویدیوش هم جز ویدیوهای خاطره برانگیز بود و خیلی موفق بود، ویدیویی که در اون آلیشیا سیلورستون هنرپیشه هالیوود در اون درخشیده بود.
خب پس بشنویم قسمت‌هایی از ترانه Amazing از گروه آیرو اسمیث با صدای استیون تایلر. ترانه Amazing ترانه پایانی برنامه امروز بود از استیون تایلر از گروه آیرو اسمیث. داریم به ساعت 8:30 نزدیک میشیم و پایان برنامه صبحانه با خبر امروز. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما. تا فردا.